Lógico que eu começar a pufcar, pufcar. E tu, ó. Que tu, ó, nada de bat me cunha, que roda engenhar de ouro me cunha. Mene, nem tu, ya que somon bozi barbache me cunha.
Da harap kadan bir hesap kadaşı o dil ağa bana ver dursun.
Ay ay. Bacım soya püştü peşte omad ki televizyonu ba harap şuda.
Xo.
Padarım mi koya jor kuna. Jon ağa guft. Biyar iş peşe kodim majur mekunum. Guftum o bacha tu kay televizyon jor kadi yod nadori.
Xo.
Guft. Mak yak televizyonu siyah safeda jor natonum çora nami koda jon ağa mandi.
Beşak iş valla jon ağa.
Yagon af soat her soat ki kat televizyonu siyah safeda am soya zat. İsim da u sim lehim kat. İra da u lehim kat. Dar okra mara guft big isim işe babarq bizan.
Xo.
Mai beçore devona sim babarq zadim yak dut kat televizyon su. Sarım korktum ki çıram da u soketi digan azadi. Guftum çi farq ne kuna. Guft farq işe nemiz ki televizyonu marduma sözondi. تو
گفتی که دبر حالی جوابه همسایه رو چی دادی؟
یعنی با پدرم گفت که بچه تون تلویزیون ما رو سوزانده پدرم هم سارم پدرم سارم من قور شد نه جانو گفت که او الماسکی که از سیلی ما بخاطر مطره که بچه کاکای زدم او یادت رفت
عجب دیده این ندیگه نیده
گفتم پدر جان من خراب نکدم جان آقا خراب کردم بگه تو به برق زدی یعنی گفتم بله آه پس نه گناه تا گردن جان آقا نندل
راست گفته
گفتم من خراب نکدم گفت تو ده برق زدی گفتم ما ده برق زدم گفت در که ده برق زدم
دل آقا واقعا دل آقا آدم باید پای کاری که کده استاد شما مرد و مردانه خب مسئولیت کاری خود با اودم ایره یاد بگی
امی تو خودت پای مسئولیت استاد میشی
امی خودت
او روز دیگه کامپیوتر بچه کوکایم اطلاعاتش پاک شد
خوب.
گفتم ببر پیش یک مهندس نرم افزار که بر برگردانه
خوب.
جان آقا گفت نه من خودم یک نرم افزار دارم نصب میکنم کل اطلاعات میکشه پس
خوب.
چرا ناخت پیش آدم هایی که مطمئن نیستیم ببری
راست میگه نباید هر چیز خود آدم به پیش مردم ببره
هارد خانه آورد نمیفهم چی کار کرد که چند روز بعد بچه کوکایم زنگ زد که دل آقا من از تو انتظار نداشتم چرا اطلاعات دیگه مرم پاک کردین گفتم من جان آقا گفت که وقتی آمده خانه دیده تو پشت سیستم شیشتی
خب
گفتم وقتی من پشت سیستم بودم سیستم گل بود خاموش بود از برای خدا
خب
گفت من گپا رو نمیفهمم باید بریم اطلاعات پاک شده رو پس بیاری برگردانی
گمش که گپا رو اینال جواب مندس چه متیو بچه دسکایی صدا برداری رو خراب کدی حالی بریم خاطره تعریف میکنی یک سال از مغز من خوردی نه مخی بله دوستای عزیزی هم از اندبال و دوست همیشگیم دل آقا جان که در بخش کچ بیشی راست بگو گپای خودش گفت امروز یک ذره سرش دیگه بیروبارک زیاد بود یک کمی دیرتر رسید خب خیر باشه گپای خود زد تشکر میکنیم از همراهی شما دوستای عزیز که تا این لحظه از برنامه روی موج جوانی و از رادیو دری با ما همراه بودین دوستای عزیز زیاد پیامک روان کردن چون فرصت ما کم هست من اسامیشان رو میخونم میترا حیدری از ولایت غزنی شرمنده دائمی ما رضا مهرابی از کرج و از تهران پیامک روان کردن و فیض الدین زهوری هم از تهران پیامک روان کردن سارا حق دوست از ولسوالی گلدان ستاره حسینی از هرات برای ما پیامک روان کردن محمد کمال محمدی از کابل پیامک شما به دست ما رسید فاطمه شایسته هم از مشهد مقدس پیامک شما هم رسید تشکر از شما شریفه عالمزاده هم اگه درست خوانده باشم از شنونده های جدید ما هست که از هرات پیامک روان کرده سهیلا نوری هم که راجع به موضوع برنامه نکاتی را گفتن تشکر از تک تک شما عزیزان که لطف کردین و پیامک هایتان را ارسال کردین انشاءالله در برنامه فردا کامل متن پیامک های شما را میخوانیم فقط فراموش نکنین 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان دو سامانه پیامک کوتاه ماست که شما میتونین پیامک هایتان را ارسال کنین
گلانه.
در دنیای زندگی میکنیم که برای بعضیا اگه هزار دلیل و سند و مدرک بیاری حرفت قبول نمیکنن، ولی حرفهای بی سند و مدرک و شایعه هایی را که ساخته میشه زود قبول میکنن. یعنی قدرت تحلیل نداریم متاسفانه خیلی از ماها، و ما از اینکه یک خبر میشنویم زود قضاوت میکنیم و زود میفرستیم به این طرف و اون طرف. بعضی ها هم که استاد هستند ای که یک گپ کلان کنن، از بعضی های دیگه هم بگوییم که به خاطر گرایش های خودشان حرف حق هیچ نمیشنوند. خب دیگه بعضی ها تصمیم گرفتن که در برابر حرف حق ناشنوا باشن، در حالی که امام علی علیه السلام میفرمایند جز با حق خو مگیر و جز از باطل گریزان نباش. دوستان عزیزی جوان، تشکر از همراهیتان. تا فردا راهی نیست، خدا نگهدار.
ساعت 6 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تند طالبان و تشکیل ائتلاف‌های جدید سیاسی، امیرخان متقی مخالفان را به غلامی بیگانگان متهم کرد. تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی به تحقیق درباره جنایات جنگی در افغانستان. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: جمهوری اسلامی با روسیه همکاری دفاعی دارد اما پهباد نمی‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و ادب با شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. سرپرست وزارت خارجه طالبان در واکنش به شکلگیری ائتلاف‌ها، احزاب و تنظیم‌های جدید سیاسی، اعضای این تشکل‌ها را متهم می‌کند که به خاطر 5 روپیه طوق غلامی را به گردن می‌اندازند. شماری از سیاسیون افغانستان در هفته‌های گذشته از شکلگیری ائتلاف‌های جدید سیاسی خبر دادند، از جمله حزب عدالت و آزادی افغانستان بر رهبری سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین، که با هدف ایجاد نظام فدرالی در افغانستان اعلام موجودیت کرد. پیشتر از او حرکت ملی صلح و عدالت با حضور محمد حنیف اتمر وزیر خارجه دولت پیشین، محمد معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت پیشین و شمار دیگر از سیاسیون از آغاز کار خود خبر دادند. اداره استخبارات طالبان امروز در حساب توییتر خود ویدیویی از سخنرانی امیرخان متقی را منتشر کرد که در آن امیرخان متقی با اشاره صریح به جناح‌بندی های تازه می گوید غلامی به دیگران نه پیش از این سودی داشت و نه بعد از این فایده‌ای خواهد داشت. آقای متقی از سیاسیون افغانستان خواسته به کشورشان برگردند و زندگی زیر سایه شرف و عزت را آغاز کنند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این ویدیو می گوید نیروهای این گروه دشمنان خود را با هر لباسی که سر بلند کردن از بدخشان تا هلمند و از هرات تا فاریاب در ظرف چند ساعت سرکوب کردند. دیوان کیفری بین الملل در لاهه درباره جرایمی که نیروهای دولتی افغانستان، طالبان و نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام دادند تحقیق می کند. قضات دیوان کیفری بین المللی در لاهه درخواست دادستان این دادگاه برای بازگشایی تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان را تایید کردند. قضات دادگاه لاهه گفتند که حاکمان کنونی افغانستان تحقیقات معنیداری را در مورد جنایات ادعا شده انجام نمی دهند. یک سال پیش کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی درخواست کرده بود که می‌خواهد تحقیقات را در افغانستان از سر بگیرد، زیرا زیر حاکمیت طالبان چشم‌انداز تحقیقات واقعی و مؤثر وجود ندارد. این دادگاه در سال 2020 اجازه تحقیقات درباره جرایمی که گفته می‌شود توسط نیروهای دولتی افغانستان، طالبان، نیروهای آمریکایی و عاملان اطلاعات خارجی آمریکا انجام شده است صادر کرده بود. قرار بود این تحقیقات توسط سلف خان و فاتو بن سودا انجام شود، اما دولت پیشین آمریکا بر دادستانها تحریم وضع کرد. از ابتدای سال روان بیش از 40,000 پناهجوی افغانستانی از ترکیه اخراج شده است. انقره که با بحران اقتصادی کم سابقه روبروس اخراج پناهجویان را در دستور کار خود قرار داده است، اما با توجه به آمار بالای اخراج اتباع افغانستان به نظر می رسد پناهجویان افغانستانی هدف اصلی نیروهای امنیتی ترکیه هستند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه اعلام کرد از ابتدای سال 2020 تا کنون بیش از 40,500 نفر از پناهجویان افغانستانی از این کشور اخراج شدند. این در حالی است که برخی رسانه‌های ترکیه اعلام کردند این کشور از ابتدای سال روان 97,000 پناهجوی افغانستانی را با 213 طیاره اجاره‌ای به مقصد افغانستان اخراج کرده است. خبرگزاری دولتی آناتولی نیز دو برابر شدن اخراج پناهجویان توقیف شده افغانستانی از ترکیه در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 2021 را تایید کرده است. چندی پیش انتشار تصاویری از 92 پناهجوی برهنه افغانستانی و سوری توجه افکار عمومی بین المللی را به ترکیه معطوف کرد. پلیس یونان این پناهجویان را در حالی که سوار بر قایق‌های لاستیکی در دریای اژه سرگردان بودند نجات داد. به گفته این پناهجویان پلیس ترکیه آنها را برهنه و سوار بر قایق بادی در دریا رها کرده است. رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزایش کمک‌های سازمان ملل به افغانستان را خواستار شد. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. دفتر سازمان ملل در افغانستان ماه گذشته اعلام کرده بود به تنهایی نمی‌تواند چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین‌المللی مهار کند. پس از تسلط طالبان و بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان نزد بانک‌های آمریکایی، فقر و گرسنگی به گونه بی‌سابقه در این کشور فراگیر شده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، دکتر عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با انتشار توییتی با اشاره به دیدارش با مارکس پوتزل معاون سیاسی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفت در این دیدار از یوناما خواسته تا روند کمک‌های خود به مردم افغانستان را تسریع کند. دکتر عبدالله با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان، کوچک شدن اقتصاد کشور، افزایش قیمت مواد غذایی و بالا رفتن آمار موارد سوء تغذیه در افغانستان از یوناما خواست تا تلاش‌ها برای فراهم آوری و دسترسی به کمک‌های عاجل بشردوستانه را برای مردم افزایش دهد. پودزل هم در این دیدار با ارائه گزارشی در مورد فعالیت‌های اخیر یوناما بر تداوم کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان تأکید کرد. سازمان ملل از افزایش کشت کوکنار ماده اصلی تولید ماده مخدر تریاک در افغانستان خبر داد. افغانستان یکی از بزرگترین و اصلی ترین تولید کنندگان تریاک در جهان است. بیش از 4 میلیون نفر از مردم افغانستان نیز معتاد به مواد مخدر هستند و بیش از 500,000 نفر از مردم نیز درگیر تجارت، کاشت و قاچاق مواد مخدر هستند. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با انتشار گزارش خود در مورد تجارت غیرقانونی تریاک پس از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت تأکید کرد که کشت کوکنار در سال روان 30% افزایش یافته است. با گفته این دفتر، درآمد زاران افغانستان از فروش کوکنار از 425 میلیون دلار در سال 2021 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است. غادولی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل، در این ارتباط گفت زاران افغانستانی در دام اقتصاد غیرقانونی گرفتار شده و نیاز است تا برای مبارزه با مواد مخدر در ابتدا نیازهای مردم افغانستان از روی جامعه جهانی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس یافته‌های نهاد وابسته به سازمان ملل، کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته 32% افزایش یافته و به 233 هزار هکتار رسیده است. این در حالی است که رهبر طالبان آوریل گذشته کشت کوکنار را ممنوع کرده، اما برای متضرر نشدن زارعان کشت سال گذشته را از این ممنوعیت استثنا کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به همکاری دفاعی تهران و مسکو گفت ایران به روسیه پهباد نمی دهد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مصاحبه با خبرنگار روزنامه و چرنیلیست کرواسیا درباره موضع ایران در جنگ اوکراین و ادعای ارسال پهباد به روسیه تصریح کرد سیاست قطعی ایران در قبال جنگ اوکراین احترام به تمامیت ارضی این کشور، ارسال نکردن سلاح به دو طرف درگیر، توقف جنگ و پایان آوارگی مردم است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت به مقامات اوکراین گفته ایم چنانچه سندی درباره استفاده از پهپادهای ایرانی دارند ارائه کنند. البته ایران سالهاست با روسیه همکاری دفاعی دارد، اما تحویل پهپاد و کمک نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین را قویا رد می کنیم. کنعانی همچنین با اشاره به همکاری ایران و کرواسیا اظهار کرد دوستی و همکاری سیاست ثابت ایران در ارتباط با کرواسیا است. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره مسائل داخلی کشور نیز گفت مطالبات مردم محترم است، اما اجازه نمی دهیم با تحریکات رسانه‌ای و سیاسی خارجی امنیت ایران تحت تأثیر قرار گیرد. و وزیر خارجه سوریه بر پاسخ به حملات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی تاکید کرد. رژیم اسرائیل در سالهای اخیر بارها به دمشق و مناطق مختلف سوریه حمله هوایی کرده که با رهگیری به موقع پدافند هوایی در بیشتر مواقع این حملات دفع شده است. فیصل المقداد، وزیر خارجه سوریه، روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه عمانی اسیر درباره علت عدم پاسخ با تجاوزگری مکرر اردوی رژیم صهیونیستی به شهر دمشق و حومه آن تصریح کرد صهیونیست‌ها از فرصت پرواز برخی طیاره‌های مسافربری سوء استفاده کرده و از فضای زیرین و یا بالای این طیاره‌ها فیر می‌کنند. در این حالت اگر راکت‌های سوری پاسخ دهند ممکن است طیاره‌های مسافربری آسیب ببینند و ما این کار را انجام نمی‌دهیم. واکنش تند طالبان و تشکیل ائتلاف‌های جدید سیاسی، امیرخان متقی مخالفان را به غلامی بیگانگان متهم کرد. تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی به تحقیق درباره جنایات جنگی در افغانستان. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: جمهوری اسلامی با روسیه همکاری دفاعی دارد اما پهباد نمی دهد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. اولین بار در شفاخانه دولتی ولایت بلخ عملیات تعویض مکمل مفصل زانو انجام شد. نجیب الله توانا رئیس شفاخانه ملکی مزار شریف میگوید با انجام این عملیات پیچیده میخواهند اعتماد بالای شفاخانه های دولتی را میان مردم بالا ببرند. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش میدهد.
اولین بار در شفاخانه ملکی شهر مزار شریف عملیات تعویض مفصل زانو موفقانه سپری شد. دکتر نور محمد فیض متخصص بخش ارتوپیدین شفاخانه میگوید عملیات یاد شده مصارف زیاد دارد و برای مردم فقیر افغانستان پرداخت آن ناممکن بود.
این عملیاتی که بسیار گزاف است، مصرف زی در خارج فکر میکنم در حدود 5000 تا 7-8000 دلار یک زانو مصرف میشه و در شهر کابل فکر میکنم 3-4000 دلار یا 2-3000 دلار مصرف شد. مگر اینجا به ابتکار ریاست ستامه تمام وسایل، تمام تجهیزات، سامان به شکل رایگان به دسترس سرویس ارتوپیدی قرار داده شده.
دکتر نجیب الله توانا رئیس شفاخانه ملکی مزار شریف میگوید هدف آنها از انجام این چنین عملیات ها جلوگیری از مراجعه مریضداران به خارج از کشور است.
ما می خواهیم شفاخانه دولتی ما را با یک مرکز اعتماد و امید برای هموطنان ما، خصوصا مردم صفات شمال، مبدل بسازد.
شمسالدین باشنده ولسوالی چمتال ولایت بلخ که 50 سال عمر دارد، هست 8 سال به این طرف با تکلیف تخریب زانو مبتلا بود.
یادر ما تکلیف داشت که 8-9 سال لمی پایش پنجیده بود، یادر والجیش نمیشد، دیسو بیدوان و سو بیدوان بسیار پیسه را گفت، دوری ما نرسید، غریب ناتوان بود بیچاره. اینی جا آمدیم در سیدنامه بلخ به شفاخانه به همراه استازا بیادر نمی بیادر ما را خدا کنه که مالجیش نمیشه، اکمالاتش شوه، از خارج ما را بچ کرد، خیر ببینن، بسیار مصرف ها میشد در خارج، میتونه میدانستیم بفته بیادر.
حالا مسئولان ریاست سرطامی بلخ میگوین که بالای مریض نزدیک به 2000 دلار آمریکایی از بودجه شفاخانه مصرف نموده تا صحت یاب شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
معین وزارت اقوام و قبایل حکومت موقت طالبان در یک نشست خبری در کابل گفت که مسئله حقوقی میان باشندگان ورسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار و مهاجرین تازه برگشته از پاکستان که مدعی تصرف خانه هایشان در این ولسوالی شده اند حل شده است. چندی قبل هیئتی از حکومت موقت طالبان متشکل از مقامات وزارت اقوام و قبایل به ولایت تخار سفر کرده بود تا موزل ادعای شهروندان ولسوالی خواجه بهاءالدین و مهاجران تازه از پاکستان برگشته را حل کند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
گروهی از مهاجرین تازه برگشته از پاکستان چندی پیش مدعی شدند خانه هایی را که از طرف دولت محمد ظاهر شاه سابق به آنان داده شده بود از طرف باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین در ولایت تخار غصب شده است. اما باشندگان در این ولسوالی میگویند که خانه ها و زمین ها از طرف دولت به رهبری برهان الدین ربانی برای آنها تازه شده است. به همین دلیل در این ولسوالی بین مهاجرین تازه برگشته و باشندگان این ولسوالی جنگ صورت گرفت که حکومت موقت طالبان یک هیئت 4 نفره را به ولایت تخار برای حل این معضل پیش آمده فرستاده بود. این هیئت حالا پس از بازگشت به کابل در یک نشست خبری حضور یافته و نتیجه این سفر را با رسانه‌ها شریک ساختند. محمد قاسم خالد معین وزارت اقوام و قبایل حکومت موقت طالبان میگوید مسئله حقوقی میان باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین و مهاجرین تازه برگشته که مدعی تصرف خانه هایشان توسط مردم شدن را حل کردند.
پدی کورو که وسیدل لغون ما پختنه وکلاله چه دا کورونا دی چادی استلامونه ایلا مکسره موجود دی دوی پخپل ویره چه دا کورونا دی پختنو دی خو البته موږ د ضرورت په اساس باندې راغلی یو په هغه وخت کې د زلزلې مصیبت منځته راغی. دغه وخت حاکمان چې په دغه ولسوالۍ کې یا د تخار په ولایت کې څوک یو غوراتو یې چې دغه د مهاجرینو کورونه دي په دې کې تاسو اوسیږئ.
همچنان آقای خالد میافزاید مسئله زمین های زراعتی میان باشندگان که موضوع بزرگتر بوده آنها نتوانسته حل کنند و در این زمینه باید محکمه با صلاحیت تصمیم بگیرد.
مگه در معذب حیعت سرکی ناست و چوز دیدیق موضوع حل بطنگه کهو بیادی مگه نظر داو چه چون که طرفین دی اسناد و دعوه کهوی دا ایجابوی چه باید دیدی لفری و محکمه جورسی محکمه با دی اسناد و چیرنه کهوی او دی اسناد و پریت بندی با پدی مورد که پریک لکهوی.
با این حال مقامات وزارت قبایل و اقوام حکومت موقت طالبان همچنان گفتند در یک سال پسین این وزارت توانسته است به ابدا مسئله بزرگ قومی و حقوقی در کل کشور رسیدگی کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اقدام نمایشی طالبان در ممنوعیت کشت کوکنار و متعاقباً افزایش قیمت تریاک در افغانستان انگیزه زارعان را برای کاشت این محصول افزایش داده است. این موضوع را همکارم حسینی با آقای پاپولی یزدی آگاه امور مواد مخدر در میان گذاشته که دعوت میکنم شنونده باشید.
ببینید هر طرح و یا قراردادی که بدون مقدمه و فوری انجام بشه، حالا چه در امور اجتماعی، چه در امور سیاسی، چه در امور کشاورزی و کشت و کار، محکوم به فناست. اینکه یک کشوری سالهای سال هست، بلکه دهها و صده هاست که خشخاش میکاشته و تریاک برمیداشته، حالا یا مصرف میکرده و خارج میفروخته و نوع معیشت و زندگی مردم هست، بخوایم که با یه قانونی بگیم که از فردا این کار ممنوع هست، این معلوم هست که این قانون محکوم به فناست و مردم در مقابلش مقاومت میکنن و به خصوص وقتی این قوانین منع میکنه یه کاری را باعث افزایش قیمت و گسترش و پیچیدگی قاچاق میشه، یک عده‌ای هم تشویق میشن که برن تولید بیشتری بکنن. خب طالبان این توانایی را ندارند که بر همه زمینهای کشاورزی افغانستان و همه مناطق کوهستانی و مناطق مساعد برای کشت تریاک تسلط داشته باشند. و جالب هست که برخی از خود این طالبان کشاورزان هستند که در زمان به اصطلاح مبارزشون تریاک میکاشتن و از طریق تریاک و پول مواد اسلحه میخریدن و خود اینها لااقل بخش مهمشون اصلا باور به این کار ندارن. نبرین یه قانونی یه مرتبه وضع میشه برای یه کشوری و میخواد که الگوی کشت و روش زندگی و روش درآمد مردم را تغییر بده که حتی مجری بخش مهمی از مجریان قانون هم به این کار باور ندارن و چون الان گرانی میشه خودشون هم، یعنی اون طالبان در سطوح پایین و حتی شاید در سطوح بالا به اصطلاح مشغول قاچاق بشن. شاید هم طالبان در اون کلانش، در اون بزرگش این ممنوع کرده که قیمت رو افزایش بده و درآمد خودش رو بالا ببره. اون هنوز گزارشات پیدا نشده که در ابعاد وسیع طالبان مثلا خواسته باشن که کشتارهای خشخاش رو نابود کنن یا آدمها رو اعدام کنن یا بکشن. بنابراین هیچ بعید نیست که خود این ممنوعیت و سیاست اینهاست که بتونن در سطح بین المللی مواد رو گرانتر بفروشن. این هم هست. در هر صورت اگر که بخوان که کشت تریاک در افغانستان یا در هر کجای دیگه ای تغییر پیدا کنه، یک مقدمات گسترده‌ای داره و اون اول که کشت جایگزین با درآمد مناسب برای کشاورزها باشه، دوم این که داوطلبان مواد مخدر کاهش بدن، نه اینکه روز به روز مواد مخدر افزایش پیدا کنه. حالا ممکنه تریاک را ور بیندازن، ولی وقتی که معتاد هست و تریاک و مواد افیونی به اصطلاح که ریشه تریاک دارن نباشه، خوب میرن به طرف مواد صنعتی. بنابراین حتی اگه طالبان در کارشون جدی باشن، ممکنه که بله تریاک رو نکنن ولی برن تو آزمایشگاه هروئین و تراک و شیشه تولید کنن و بفروشن. بنابراین مبارزه با اعتیاد باید یک روش‌های دیگری رو پیدا کنه که به اصطلاح درخواست خرید کاهش پیدا کنه و به خصوص در به اصطلاح تغییر نوع مواد کاهش پیدا کنه، وگرنه مشکلاتی برای جامعه بشری پیدا میشه.
استاد پوپلو یزدی، خب بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نهاد آلسیس گفته شده که افزایش قیمت مواد مخدر در افغانستان انگیزه کشاورزان برای کشت مواد مخدر افزایش داده. شما هم اشاره کردین به این موضوع. خب چرا کشاورزان تمایل چندانی به کشت جایگزین مواد مخدر ندارن و همچنان در صدد کشت کوکنار هستند؟ آیا کشت‌های جایگزینی که هست به اندازه کشت مواد مخدر برای کشاورزان سود نداره یا دلایل دیگه ای دارن؟
ببینید، اولا که بحث قیمت هست، کمتر چیزی، کمتر کشتی به اندازه کشت خشخاش درآمدزاست. به علاوه با جایگزینی کشت یک کشت که این کشاورز به اصطلاح از نظر فرهنگی و از نظر شغلی و از نظر آموزش ندیده، یعنی مثلا یک مسکر بگن مسکری ممنوع هست، فردا برو نجاری کن، خب نجاری هم درآمدشو ببرن بالا، ولی آیا اون نجاری بلد هست؟ خب نجاری بلد نیست، باید نجاری بهش یاد بدن. اگه به کشاورز میگن به جای مثلا خشخاش برو گل بکار، خب باید گلکاری را بهش یاد بدن، بازار گل را هم براش ایجاد کنن. کشاورز اگه بنده باشه که کشاورزی که نسل در نسل لااقل چهار نسل یک در خشخاش میکنه و در این کار تخصص پیدا کرده و مشاغلی هست، فردا بگید ممنوع برو مثلا فردی که یک کشت دیگه ای بکار. وقتی که یک شغلی را ممنوع میکنن و میخوان یک شغل جدیدی را ارائه بدن، باید آموزش بدن. مثلا اگر به کشاورز افغانستانی که خشخاش میکاره بگن خشخاش نکار و چغندر قند بکار، خب باید روش کاشت چغندر قند و نهادهاش، کودش، بذرش، اینا رو در اختیارش میذارن و صنایع مربوطه قند باشه که اون چغندر رو بخره. یا اگر حتی گندم میگن بیش از تولید کن، باید این گندم همه نهادهاش باشه، سیلو باشه، امکانات حملش و صادراتش باشه. خب این که بگیم آقا فلان کشتی بسیار بسیار خوبه، شما به اصطلاح خشخاش نکار، برو گیاهان دارویی بکار، خب گیاهان دارویی باید آموزش بهش بدن. خشخاش شبکه بین المللی قاچاق بالای سر زمین حتی میخره، یعنی حتی گاهی برداشت تریاک رو هم به دیگری واگذار میکنه، یعنی میگه شما کاشتی خیلی خوب، من آدم میفرستم که خودش برداشت کنه و میخره، ولی کدام کشت دیگه جایگزین فوری این شبکه جهانی خرید پشتش هست؟ خب اینا رو باید به اصطلاح نه تنها طالبان که الان هیچ که به رسمیت نمیشناسدشون، ولی زمانی که دولت‌های به رسمیت شناخته افغانستان هم بودن، باید شبکه‌های مختلف جهانی را دعوت میکردن، سرمایه‌گذاری‌های کلان را دعوت میکردن و بیان اونجا صنعتش را درست کنن، صنعت کشت جایگزین و فرآوریش را و زمینه حمل و نقل و صدورش و بازاریابیش را. کشت جایگزین اگه آموزش و وسایل و امکانات و صنایع مربوطه و بازاریابی و صادرات و پشتیبانی های بین المللی همراهش نباشه، این معنا نمیده و محقق نمیشه و مردم اون کشتی را که بلد هستن و یاد دارن و بازار داره و خریدش لااقل از طرف مافیای جهانی تضمین شده هست، میرن اون کار رو میکنن. باید کشت جایگزینی که میکارن بگن این کشت رو شما بکار، دولت هم تضمین کنه و با یه قیمت مناسبی ازشون بخره، حالا دولت یا میتونه تبدیلش کنه یا نمیتونه تبدیلش کنه.
نهاد آلسیس، خب نهادی که تحقیقات تصاویر ماهواره رو در اختیار دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی قرار میده، در بخشی از گزارش خودش اعلام کرده که در سال‌های اخیر تولید مواد مخدر کریستال نیز در افغانستان افزایش پیدا کرده. به نظر شما افزایش قیمت مواد مخدر چه پیامدهایی را برای افغانستان و کشورهای منطقه و کشورهایی که مقصد قاچاق مواد مخدر هست، و بفرمایید که در این بحث مافیای مواد مخدر تا چند اندازه تاثیرگذار هست. بفرمایید.
ببینید، افزایش قیمت مواد مخدر خب یه درآمد بیشتری برای طالبان میاره، هرچند که ادعا دارن که باش مخالف هستن، ولی بالاخره طالبان هم پول دوست دارن و شاید یکی از دلایلی که ممنوع کردن که قیمتش گران بشه برایشون سود داشته باشه. در این حال کشاورزان افغانستانی هم ممکنه به دلیل افزایش قیمت روی بیارن به کشت بیشتر. طالبان هم توانایی مقابله با اونها را ندارن. حالا ممکنه چهار تا زمین کشاورزی در اطراف شهرها یا جایی را تخریب کنن، ولی در داخل کوهستانها و مناطق دوردست تواناییش را ندارن و انگیزش هم ندارن برای که بخشی از این افراد که کشت کار میکنن یا خود طالبان هستن یا خانواده های وابسته به اونها، یا اگر هم بخوان مقابله کنن یعنی ایجاد جنگ داخلی گسترده. ولی برای کشورهای مقصد چون قیمت مواد مخدر یعنی تریاک به چیزهایی که از ریشه تریاک هم مثل هروئین و افزایش پیدا میکنه، یا به اصطلاح مواد مخلوط به اونها، به اصطلاح مواد افزودنی که برای سلامتی معتادان هم بد هست، افزایش پیدا میکنه که حتما هم این کار خواهد شد، یعنی درصد مواد افزودنی زیاد میشه. و یا اگر قیمت خیلی افزایش پیدا کنه، با کمال تأسف معتادین به طرف اعتیادهای صنعتی، مواد صنعتی مثل شیشه و کراک و اینطور چیزهای روی خواهند آورد. بنابراین کشورهای مقصد باید بین هم توجه بکنن و راههای پیشگیری را پیدا بکنن. این یه خطر جدی هست برای سلامتی جامعه بشری و مافیای مواد مخدر بیکار نخواهد نشست، به سادگی شغلش را تغییر نخواهد داد و درآمدهاش نخواهد کاشت. برای که مافیای مواد مخدر با مافیای قاچاق اسلحه و قاچاق دارو و چیزهای دیگه در ارتباط هست.
پس از وقوع سیل اخیر در مناطق مختلف پاکستان، این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و محصولات زراعتی روبرو شده است. در همین حال مقامات پاکستانی خواهان افزایش صادرات محصولات زراعتی از افغانستان به این کشور شدند. گزارش ها نیز از افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان به پاکستان حکایت دارد. همکارمان عزیز زاهد در گزارشی به این موضوع پرداخته که دعوت میکنم بشنوید.
بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، خصوصا تغییر نظام، داد و ستد افغانستان با پاکستان از نگاه تجارتی بیشتر شده است و حتی افغانستان یک زینه خیزش تجارتی برای پاکستان شده و از خاک پاکستان، ترانزیت پاکستان خصوصا با آسیای میانه، آسیای مرکزی هم بیشتر شده است. این از یک طرف باعث رونق تجارت در افغانستان شده، از طرف دیگر تبعات هم بر دنبال داشت و برخی وقت در برخی موارد باعث اعتراض هم شده است، خصوصا جاده های افغانستان که یکی از بزرگترین سرمایه های دولت پیشین بالای جاده ها صورت گرفته بوده، باربری های بسیار سنگین موترهای پاکستانی خصوصا جاده کابل قندهار و جاده کابل مزار شریف یا کابل قندوز که از جاده های نسبتا خوب در افغانستان بود میره هم متاثر کرده است. اما در مجموع داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان بعد از تحولات سیاسی اخیر بیشتر شده است. حتی این تنها پاکستان نیست که از تاریخ پاکستان به افغانستان و از خاک افغانستان به آسیای میانه صادرات پاکستان بیشتر شده است، بلکه با خود افغانستان هم تجارتش بیشتر شده و این تجارت هم تنها یک طرفه نیست که از پاکستان واردات به افغانستان بشوند و یا از خاک افغانستان با آسیای میانه، بلکه خود افغانستان هم تجارتش از نگاه صادرات به پاکستان هم بیشتر شده است، خصوصا در دو قلم عمده که زغال سنگ بود و همچنین میوه‌جات و سبزیجات بود و قلم دوم میوه و سبزیجات بعد از باران‌های اخیر شدید در پاکستان و سیلاب‌ها که اراضی بسیار وسیع از پاکستان زیر آب رفت و محصولات خصوصا سبزیجات پاکستان که پاکستان از نگاه سبزیجات یک کشور بسیار غنی هستند، این سبزیجات متاثر شده. مارکت خوب مارکت افغانستان بود که پاکستانی ها انتخاب کردند و از افغانستان سبزیجات به اندازه بسیار پیمانه بزرگ وارد بازارهای پاکستان شد. حتی فقط یک قلم از به شکل نمونه این بانجان رومی بود که روزانه چندین صد لاری از افغانستان به پاکستان در این اواخر وارد می‌شد و این سلسله هنوز هم ادامه دارد و در داخل افغانستان قیمت‌ها را هم بسیار بالا برد. از یک طرف برای افغان‌ها مصرف کنندگان این یک نکته منفی بوده که قیمت‌ها اینجا بالا رفت، اما برای دهقانان و کشاورزان و حتی در برخی موارد برای باغداران این میوه یک دستاورد خوب بود، این سال عاید خوب نصیب آنان شد. ولی در مجموع رفت آمدها و تجارت میان افغانستان و پاکستان خصوصا در قلم دون در گوهال سنگ بوده که حتی اعتراضها در مورد به حدی شد که اعتراضها بودن که این بارگیری های سنگین از گوهال سنگ و روزانه ورود صدها و حتی هزاران لاری به پاکستان باعث تخریب جاده ها در افغانستان شده. این تجارت به حد زیاد شده در این موارد که حتی شکایت به جای رسیدن که سیستم ترانسپورتی افغانستان و رفت آمدهای جاده ها یا توقف صدها و هزارها لاری در مرزها و شهرک های جنوب افغانستان باعث برخی اعتراضات شده است. اما در این اواخر صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان نسبتاً کاهش پیدا کرده است. اما در مجموع بعد از تحولات سیاسی اخیر که در افغانستان نظام تغییر کرد و نظام قبلی مشکلات نسبتاً زیاد با پاکستان داشت و راه افغانستان برای پاکستان به سوی آسیای میانه مشروط بود، اما بعد از این تحولات پاکستان این بار مارکت مساعد در افغانستان می‌بیند، چی در داخل افغانستان و چی از طریق خاک افغانستان به آسیای میانه.
بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 به وقت کابل خواهد بود. شبتان بخیر.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره‌ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه‌های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببرید. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدین. غجدی، خیمه، چوپان، رمه بز و گوسفند و سگ گله و صداهای مبهمی از دور، اینها نمای کلی زندگی کوچی ها در افغانستان است که ما قصد سفر با زندگی اونا را داریم. یک زندگی دائما سیار. شنونده خوب ما نصیر احمد جان از کابل نوشته که قدیما در اطراف کابل کوچیا می آمدند و خیمه می زدند. اونا اوائل تابستان می آمدند و اواخر تابستان بر می گشتند. در ادامه نوشته که خاطره های زیبایی از زندگی کوچی های قدیم را به خاطر دارم. چندین خانواده کوچی دامنه های کوه خیرخانه را انتخاب می کردند و از سرسبزی دشت های مشرف و کوه برای علفچر رمیشان استفاده می کردند و سوی هم شیر، ماست و خصوصا دوغ را به اهالی منطقه و بازار می فروختند. نصیر احمد نوشته که البته اگر کسی مهمانشان می شد، کوچی ها با پیشانی باز استقبال می کردند. گاهی هم که ما با شیطنت کودکانه نزدیک رمیشان می شدیم، با تهدید سگهای گله دور می شدیم. خب تشکر می کنیم از شنونده عزیزمان. پس با نوشته شما ما وارد فاز جدیدی از صحبت درباره کوچی ها شدیم. کوچی های دیروز و کوچی های امروز. سالها جنگ و ناامنی بر زندگی کوچی ها هم اثر گذاشته و همچنین بر اقتصادشان و هم بر نحوه رفتارشان. شاید شما هم اتفاقات خبرساز کوچی ها را شنیده باشین که چگونه با مردم بومی مناطق درگیر می شوند و دیگر از آن صفای قدیمی خبری نیست.
سلام علیکم. ایسه مطرم خوب هستن؟ سچما خوب هست؟ بخیر هستن؟ بخیر هستن؟ صحت دارن؟ بخیر باشن؟
شکر
چی حال احوال؟
خوب هست بیخ کنادیس
اینجا چه قسم یک زندگی هست؟
نمی زندگی هست که نمی ترپال هست
ترپالیست
ترپالی هست دیگه چیز نیست خانه نیست اینجا گل نیست چی نیست نمی ترپال هست پلاستیک هست زندگی همی هست
خب میشه که یک جا بریم بشینیم و بعد بسید دوستای عزیز ما قرار بخواهی بریم روی کاکا گلاغا آقای صاحب گلاغا خان که در مورد زندگی از یا از زبان خود ایشان بپرسیم که چه کسی نگاه ها زندگی میکنن همراه همکار خوبم سنا جان بریم خیلی آقای صاحب مترس
بالتر از هم میخوایم از شما پرسان کنم در این فضایی که شما زندگی میکنین در این محیطی که هستین چقدر زندگی دارین از زندگیتون چقدر راضی هستین چقدر راضی نیستین چی مشکلات را دارین چی سهولت های دارین که ما نداریم
خواجان این زندگی خب والله که ما راضی هستیم خیلی شکر است که نمی ما نمی چوپالا را چیزا را جل کردیم بی زندگی که نمی در کابل دیگه سکر نیست یعنی اینجا یک ذره کاغذ ماغذ و چیزا را جمع کنیم در شهروالی بچه است در روز 200 روپیه میته نمی بعضی کار میکنه مردم دیگه مردم در کسابه گوار نگاه میکنه یه نمی ما چی هست او بابا میخریم بشکه 5 روپیه این جماره نمی مانه این کس میگه که دولتی است کسی نه گپ نمی پم که چی رقم کار است این چی رقم زندگی است وای توری تور که ما میبینیم مردم در بلاقه است در خانه است ما در مجبوری اینجا ما آمدیم که ولی در افغانستان دیگه چیز نیست ما واسه نداریم که نمی پیسه یا چیزا رو بگیریم یا یک خانه بگه جور کنیم یا یک زمین بخریم یعنی میدر دولت ما میخواهدن که ما زمین بیتیه که یک کاری ما جور شد اینجا ما بسیار سختی تیر کردیم
از پیسه هم میگرفتن
ما شما اینجا پیسه میگرفته اینجا ما بسیار وقت سختی تیر کردیم که اینجا بسیار تکلیفات تیر کردیم اینجا
شما دیگه مالک اینجا هست این منطقه را تمام همین آواز همین 51 فامیل 52 فامیل که اینجا برمکن شما هسته
ما هستیم
حاجی کاکا چی مصروفیت داره کاکا جان نام خدا همتون معلوم میشه تر تازه هستی کاکا جان همتون نام خدا از دوستات معلوم کارگر همتون قلندری کارگر هستی
شکر الحمدلله کارگر هستم مال نگاه کردیم مال از مردم هست
کلگیش؟ شما هیچ مال نداره؟
نیک تم کم هست یا پنج دانه یا چهار دانه یا سی دانه
شیر قیمه هفته چیزو میتونه میتونه
مادگاه و بیخی نیست
یه نمی من دیگه که ما آمده ما والا اونو متره بودیم من جاوی بود مزخان یاوی بس اینجا یه چیم نبود اینجا تنگای کونه بود پدری اینجا میششت بیادر اینجا که میرفتیم دوزی میکد بیادر اینجا یه بلاخ نبود اون جا بودیم بیا اون نمون جا مدیم نمی خانه نمی ماجد که جو که نمی خانی ما نمی خانی ما بود اینجا که ما را آی کد بیا اون شروع دیم کلا خاطر اینجا کلا خاطر که چیز از پس آمدیم نمی جا جگ دیم یه نمی جا ما یار 19 سال یا 14 سال میشه که اینجا ماست
کاکو گل آقا ایر با ما بگید چند زن دارین شما؟
ما یک دانه زن داریم، چند دانه زن داریم؟ پنج بچه داریم، یک چهار پنج دختر است، نواسه است، بچه بیل است، خدا پس کلش را
همینجا برای خودتون زندگی میکنن؟
ها اینمی خانیش یک، اینمی سه، اینمی بخاره را میبینی که کشیده ایم، این هر کس وطاقش معلوم است، خانیش معلوم است،
ماشاءالله.
و اینمی اینجا اینمی دور است که جدا جدا نمیشه که ما یک جا بریم جدا خود بچه ها بچه ها چطور کنیم؟
بچه ها چی کار بکنن؟ کوکا جان
اینمی روز مزدوری میکنن 300 روپای 200 روپای 400 روپای اینمی روز است.
حالا شهر بزرگ و مزدحمی است و یکی از حاشیه نشینان کابل همین کوچی ها هستند که خانگک های بوریایی و پلاستیکی برای خود برپا کردند و وضعیت رقتباری دارند. ممکن است در اطرافشان بلاک های مسکونی فراوانی باشد، اما خب سهم آنها از روزگار همین آلونک هاست.
در اوجا که ما زندگی میکنیم، باز اوجا که میرم تمام هوش و حواس ما با این است که باید بریم پیش قوم خیش ما که از بسیار وقت میشه نیریم و او کس مال داره. آی سر؟
اونجا مال داره زیاد است، باید زیاد.
باز اوجا میرم همین تمام هوش و حواس ما با این است که ما باید همین چای صبحی همون تو نانای تندوری همون تو گرم گرم باشه، قیماق های همون تو پرده گرفتگی سیلا و چارلا باشه، کمی نان بزنی و باید او خش دوره دیگه، باید قچاقو و قیماق بذاری.
شما باید اینا باید حالی کچه هم یکونی
حالتا من دیگه آیسه بشه ما خود گاو گوسفند میشه
زمین یه دوله که ما خودم خور نخوردیم
یا به ما نمیگی به خاطره که باش که نخوریم
تو بیادری مرکی بیادم تو بیادری مرکی حالا شیری گاو باشه شیری هم میارم قیماق هم میارم خود نیست اندروخ تره برای
بابای آجی صرف نامو خود قد تکلاسی از مکنم یال تکلاسی باور کو حتما همون شیر خوردی رو غنای زرد خوردی
اینا سابق بود علی نیست از دیگه جا آمده ایم و بیادر از مشرقی آمده ایم اینجا گذاره میکنه
آیسی بردنه بود چند زن داری خود
خودم یک تا زن دارم
راستی؟
نه والا یک تا نه یک گتن یک زن بود خودم بچیش بیشتر نازواله بود
خب
او برای زود که ما یک تا زن ها نمیدیم ماما دوتا بیار او بیشتر تکله بود با قوات بود و خبرو زن براش گرفت و کرد چی کرد خبرو کرد دیگر روز براش گفت که باشیم دیگر زن براش میگیرم گفت که آقا گمش کو همیاک از کل مردم میشه
آفرین همیاک با بس هست
هم بس هست
خوش صاحب ایره بگین خودتون چی مصروفیت داری اینجا خودتون چی مصروفیت داریم
چی مصروفیت داره؟
مصروفیت چی کار میکنین شما؟
یه چیزم نمیکنم همینجا سبی کیمیم نماز میخانم و پس میرم و رموجا قرار میشینم
اون همونجا میشینه؟
ها اون همونجا قرار میشینم بچه هم میره مزدوری میکنه 200-300 رو برای میاره
بازی 200-300 چی میکنه شما؟
گذاریم میشه سری چی کنیم از کی بگیریم ما بیاره ره از اون همون میتلبیم که زمین و آسمان پیدا کرده
بشک همه ما از الله پاک میتلبیم
شکران
اون همون دربار بزرگ است
ها بشکی دربار بزرگ است از خواب و کرام ما چی میکرد پیغمبره ما چی میکرد و نموی نمی از به نمو خاک پیدا شده هم پس دمی خاک میری اگر زیاد شد اگر اشرف غنی شد این با همی خاک میری اگر غریب شد این با همی خاک میری
کل ما همی جای ماست
این نمی زمین خاک
کس میرسه
چی باشی یعنی کوچت با پشتت هست، یعنی زمینی نداری که بنشینی، گاهی حتی یک چای ساده هم جنجالی برای خودش است.
چای شما خواه حتماً امو چای تندورکی و چای دگدانکی هست
خیر ببینی
امو تمرای دودش
بیادر سری دگدان میمانم این همی بدی بلا را جمع میکنم با تنور میپرتم و جازونمو با چای میپرتم.
مقصد به ما تک ما خون تو خون آوردی اما آیو صاحب چای مجبور ما برد بگیم یک چای برخواد اقل ما دانم ما را خود تر بکنیم چای تنوری
دانم بسیار میگه مزم هم تو بوش خوش آدم میه
آیو صاحب چای میدی برای ما یا نه؟
نه میارم ها چرا نمیارم ها با چیزی میارم تو بانکی ما صدا کنیم که آوی تیار باز داد از کی میرد
تو یک صدا که چه خصوی صدا میکنیم بگی یک چای بر نه آج صاحب بال نه نه بچه ها رو بتل بچه ها رو
تو بچه ها کار میکنم میبینیم و نموجه کار میکنم
عوازت نمیرست نمو خدا
میرست چرا نمیرست بچه مو جورا و نمو بچه ها کار میکنم تو بانکی ما خودم برم تازویا
نه ما نمیخوایم که به تکلیف شو
نه خیرت پروانه میکنم ما پرسان بکنیم که آوی جوز و بواری سری و با چای پاره
بیشین آجی صاحب شما بیشین خیره راحت باشین شما حالا بیشین آجی صاحب آجی صاحب
ما بریم از دکان چیزی بیارم برای
ایج ایج دیگه با تکلیف نکشن نه نه اینه می فقط چای تل چی میگه آب و نان کشویم ما و شما دوستی بام قوی میشن
تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم و در ادامه نشرات نموزی رادیو دری دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز. این برنامه را البته میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. واکنش ها به طرح نظام فدرالی در افغانستان. و تلاش شاروالی کابل برای انکشاف و زیباسازی شهر. خب خدمتان هستیم. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان در گفتگو با شبکه خبری ABN تأکید کرده افغانستان با یک نظام واحد سیاسی نیاز دارد و ای گفته که حکومت فدرالی خواسته مردم افغانستان نمی باشد. آقای اتمر تأکید کرده مردم افغانستان نظام فدرالی را در لوی جرگه قانون اساسی سال 2004 رد کردند و در قانون اساسی هم فدرالیسم وجود ندارد. خب دوستان ظاهرا در پخش صحبت‌های آقای اتمر مشکل تکنیکی ایجاد شده بود. آماده است؟ بله آماده است با هم بشنویم.
گفت دوی در مسئله را مخت کرده پجرگی که در قانون اساسی پجرگی که
هغوی رد کړل دا موضوع. مینن قانون اساسي جوړ شو، او په قانون اساسي کې فدرالیزم نشته. د افغانستان د خلکو ځواب دا وي چې دوی بیا ملک التوایفي نه غواړي په افغانستان کې.
وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان